بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر، برنامه راه روشن، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه که شبهای چهارشنبه تقدیم حضور شما میشه و در 4:30 صبح و 12:30 ظهر فردا که در واقع روز چهارشنبه است بازپخش اون رو میبینید. این ساعت رو گفتم چون برخی از بینندگان تماس میگیرن و از ما خواستن که ساعت بازپخش رو حتما اعلام کنیم. خب خیلی خوش آمدید برنامه. امروز هم چون جلسات دیگه ما در راه روشن، استاد عزیزی که همراه ما هستند و راهنمای ما جناب آقای دکتر ابوالقاسمی هستند، خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم و برمیگردیم خدمت شما. ان شاءالله سری توضیحات رو باز خواهم داد. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی متشکرم، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصلى على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأضاسام. مولانا صاحب الأسبازان عرض سلام در خدمت شما جناب غزبانی، خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولیعصر. امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن. خدمت هستم.
خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که
متشکرم.
شما رو می‌بینیم راه روشن شاید بیشتر از یه ماه
بله
نیم هست که روی آنتن نرفته و بینندگان عزیز هم انشاءالله که مشتاق بودن برای دیدن شما، امروز نشستن و میبینن شما رو. خب خوب هستید دیگه؟ خانواده خوبن؟ پدرتون بهترن؟
خدا رو شکر.
خب عزیزان بیننده، این برنامه راه روشن همونگوری که میدید موضوعش همچنان در خصوص برخی از صحبتهای شخص به نام اکبر نژاد هست که یه سری نقدهایی رو به جمهوری اسلامی، به رهبر انقلاب و اصلا به بحث ولایت فقیه داشتن و از یه سری مباحث تاریخی شروع کرده بودن با یک نظریه و یک نگاه خاصی نقد میکردن این برنامه ها رو. ما در خدمت استاد بودیم تا قبل از ماه مبارک رمضان که آخرین برنامه راه روشن بود تقدیم حضور شما شد، حدود 12 قسمت از قسمت های صحبت های آقای اکبر نژاد رو کلیپ ساخته بودیم پخش کردیم. امروز بقیه اون مباحث رو جناب دکتر ابوالقاسم انشاءالله تقدیم حضور شما خواهند کرد. 3515 هم سامانه پیامکی ماست، فراموش نکنید. تلفن های برنامه هم بازه، تماس بگیرید. نوبت از الان اگه داشته باشید از حالا نوبتتون رو بذارید که در آخر وقت کم نیاریم برای تماس با شما عزیزان بیننده. خب استاد در خدمت شما هستیم، توضیحاتی در مورد مباحث گذشته اگه مایل هستید ارائه بدید، بعد ان شاءالله کلیپ های جدید رو ارائه بدید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب صحبت های آقای اکبر نژاد با توجه به اون جو التهابی که صحبت میکرد و حالت سوء استفاده از تصور انقلاب، ضد انقلابی که در برخی جاها میدید، یه استفاده یا سوء استفاده از رسانه‌های غربی به شدت دنبال انتشارش بود، ولی خب طبیعتاً به خاطر اینکه ذات حرف‌های ایشون پر از تناقض بود اقبال زیادی خودش پیدا نکرد. بله تیکه‌هایی از حرف‌هاش این ونور زیاد پخش می‌شد، اما خودش به عنوان یک شخصیت نظریه پرداز مورد اقبال قرار نگرفت. اما به هر صورت برای اینکه حرف‌هاش جواب داده بشه، همون اول ما اعلام مناظره کردیم، گفتیم آماده مناظره هستیم. خب ایشون با دو نفر مناظره کرد و در هر دو مناظره گفت شما نظرات من رو نمیدونید، لذا درست نقد نمی‌کنید. وقتی به من گفت بیا مناظره بکنیم، چون من درخواست دادم، من گفتم باشه قبوله. من گفتم باشه، من مشکلی ندارم برای مناظره، ولی یک شرطی داریم. اون شرطم اینه من اول همه برنامه‌های اصلی شما رو نقد می‌کنم تا بعد ادعا نکنی که چی
مثلا نظرات من رو نمی‌دونید. نشدیم و بدون اطلاع وارد شدیم.
تا قسمت 12 برنامه‌های ایشون رو ما نقد کردیم و امروز هم ان شاءالله اگر برسیم تا قسمت 15 که دیگه بحث اصلی دینی ایشون تمام میشه. از این به بعد دیگه بیشتر بحثای متفرقه است و لذا امشب اگر ما برسیم کلیپ های قسمت 13 14 15 رو پخش کنیم که دیگه زیاد هم نیستش، اگر فرصت بشه انشاءالله ما بحثشون رو تمام میکنیم و طبیعتاً از الان ما آماده مناظره هستیم و ادعا نکنه که آقا من رو دادگاهی کردن چه اینشونان همین هفته قبل دو هفته قبل دو یه مناظره کردن که بعد دادگاهش بوده ایشون به این مسائل خیلی توجهی نکرده. خب در قسمت 13 ایشون شروع میکنه در ابتدا کلن تصور و فکر انقلابی رو زدن، فکر انقلابی اراده گراست، یعنی رفتارهای تند داره، آرمان گراست، آرزوهاشون رو مطرح میکنن، لذا دچار توهم میشن، رهبرانشون تبلیغ بت میشن، غلو هم در مورد ملت صورت میگیره، شما بهترین ملت هستین، این رهبر بهترین رهبره، و بعد توهم صدور انقلاب پیدا میشه، توهم امکان تغییرات فرهنگی. اینها رو مطرح میکنه و جالب اینجاست، میاد میخواد این رو با رفتارهای امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام و رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در فتح مکه مقایسه بکنه. خب
جالب.
اونها رو ما خیلی به جنبه این که حالا چی راجع به انقلاب میگه و اینها من خیلی برام مهم نیست، اونی که برام مهمه این که در ترسیم چهره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، در ترسیم چهره امیر مؤمنان و رفتارهاشون تحریف انجام میده. همون که ما قبلا هم گفتیم ایشون برای اینکه بخواد انقلاب رو بزنه مجبور اهل بیت رو تحریف بکنه، راهی جز این نداره. البته من نمیخوام بگم آقا تو انقلاب هیچ اشتباهی نبوده،
درست.
اما چیزهایی هم که به انقلاب نسبت میده بسیارش اشتباهه، یکی دو تا هم برای اینکه تناقضاتشون مشخص شه کلیپ ها رو ان شاء الله اگر برسیم پخش میکنیم و مطرح میکنیم. اما اساس کاری که ما داریم در مورد چیه؟ در مورد رفتار صحبت هایی که به اهل بیت علیهم السلام نسبت میده. اما یک نکته دیگه من اینجا بگم، اگر کسی واقعا بخواد عقبه فکری ایشون رو ببینه کجاست، اگر واقعا میخواد تشخیص بده، بعد از این 15 قسمت در قسمت 15 نوع صحبتش از نهضت آزادی و جریانهای روشنفکری غرب زده در کشور به خوبی نشون میده شون فکرش کجا هست.
همینجا دیگه فکرش مشخص میشه،
بسیار 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 واضحه که ایشون تصورش چیست. کلیپ 13201 رو اگر بتونن و 15207 قسمت 13 کلیپ اول، قسمت 15 کلیپ هفتم این دوتا رو آماده بکنم و داخل پشتن هم پخش بکنن تا ببینیم آقای اکبر نژادی که همه رو میزنه عوض عقب مانده است، متحجره، چنینه چنانه، انقلاب اینجور بوده، مراجع چنینن، فلان چجوره، اما راجع به این طیف چجوری صحبت میکنه برای شما مشخص میشه. اگر کسی، چون میدونید خیلی وقتها ماها از صحبتها از رفتارها یه بوی استشمام میکنیم، آقا فلانی بوی وهابی زرگی میده، فلانی بوی انجمنی میده، فلانی بوی چی میده، بویی که بعد از 15 قسمت نقد صحبتهایشون از ایشون به مشام میرسه بویه چیه؟ بویه نهضت آزادیه.
یعنی عملا همون فکر
حالا این که آقا فلان بازیگر یا ضد انقلاب میشه، میرن تحقیق میکنن باباش مثلا ضد انقلاب بوده، دایشی بوده، کی بود، چی بوده. من نظرم اینه اگر میخوان تحقیقی انجام بدن ببینن ارتباطات ایشون با نهضت آزادی و اینا چی بوده. بالای 90% بالای 90% احتمال میدم به نتایج خیلی خوبی برسن. آماده است کلیپا ببینیم؟
اگر کلیپا آماده است 13201 15207 اتاق فرمان اگر آماده است من اعلام کنن. خب بریم ببینیم اگر آماده است که پخش کنید.
من اعتقاد شخصی اینه که جریان های روشنفکری که از قریب 200 سال قبل شکل گرفت و خیلی از اون واقعا غرب زده بوده، یعنی قبله آمالشون غرب بوده، من شخصا در نیت اینها و در صدق نیتشون و در دلسوزیشون نسبت به مردمشون تردید ندارم. چرا؟ قبلها تردید داشتم به خاطر اینکه کمتر آشنا بودم. وقتی که سعی کردم مدرنیته رو بفهمم، وقتی که سعی کردم این افراد رو بفهمم به این نتیجه رسیدم که ببینید این طیف دقیقا همون اختلاف که مثال زدم، این آدم ها وقتی رفتن غرب رو دیدن باورشون این شده که اینها وضع زندگیشون از ملت خود ما بهتره، اینا عزیزتر هستن، اینا آزادی های مدنیشون بیشتر هست، اینا ملتشون محترمتر هست، حکومت هاشون رو ضوابط داره عمل میکنه. اینجوری نیست که یک نفر فعال مایشا باشه به نام رضاخان و کذا و کذا که هر چی دلش خواست تصمیم بگیره. یه حکومت های دموکراتیکی در اونجا وجود داره، دانشگاه هاشون مدرنه و اینا هی ابزارهای زندگی میسازن که باعث رفاه مردم میشه، باعث چه و چه. حالا طبعا تو اینا خیلی از اینا که حالت وادادگی پیدا میکنن حسشون این بود که باید به داد این ملت رسید. هنوز ملت ما 200 سال از غرب عقبه از نگاه اون شخصی که از اون فضا اومده و او در مقام این که میخواد به ملت خودش خدمت کنه داره اون افکار رو اینجا مطرح میکنه. اگر هم مثلا فرض کنید به نقد روحانیت یا به نقد برخی از باورهای سنتی این پردازه، نه لزوما معنای که خائنه، نه به معنای اینه که بالاخره او یک انسانه دیگه، به باورهای رسید از نقطه نظر باورهای خودش در این فضا ورود میکنه. و برای همین هم از شما بعضی از روشنفکران غرب دیده خودشون آدمای بسیار متدینی هن. ولی خب واقعا به این باور رسیده که دین نباید در حوزه سیاست ورود بکنه، ولی اون که شخصا معتقد این باور غلطه، ولی او به این باور رسیده که دین نباید در حوزه سیاست دخالت کنه، این هم به مصلحت دین هست هم به مصلحت ملت هست. خب این آدم رو دیگه من نمیتونم متهم به خیانت بکنم، من نمیتونم اون رو دلسوز ملت ندونم. با همه این اختلافاتی که بین خود طیف سنتی هست، من چجور میتونم یقین بکنم که حتما اون فکری که من دارم درسته و حتما 100% فکر او غلطه. شاید بخشهای از اندیشه او درست باشه و بخشهای از اندیشه من غلط باشه. یا مثلا شما نگاه بکنید مثلا رفتاری که با نهضت آزادی میشه. خب شما میدید نهضت آزادی از زمان مصدق بودن و در واقع بزرگانی مثل آیت الله طالقانی هم با اینا بودن، آدمای متدینی بودن. جالبه اینا چهار تا اصل داشتن. یکیش این بود که میگفتن ما اسلام رو سیاسی میدونیم، مسلمان هستیم، یک اسلام رو هم دین سیاسی میدونیم و مصدقی هستیم. مثلا این چهار تا اصل اینجوری داشتن، یعنی خودشون اسلام رو سیاسی هم میدونستن، یعنی آدمای اینجوری بودن. حالا تو قضیه سفارت به مشکل خوردن که تاریخ هم نشون داد که تا نظر اونها درست بوده، به مشکل خوردن، استعفا دادن، اتفاقا استعفاشون قبول شد، رفتن کنار. بعد نگاه کنید ما چه نیروهای ارزشمندی رو دادیم و بعدش شما ببینید که ما مثلا چند تا مشابه مثلا بازرگان و امثال این تیمی که داشتن رو تولید کردیم. من نمیخوام همش رو تایید کنم، ما دقت کنم، مثلا این بحثم رو جز جز من جریان رو دارم میبینم. میدونم که بعضیا خواهند گفت که نه بعضی از اینا جاسوس از آب در اومدن، که حالا همه اینا جواب داره. من اصلا کاری با مثلا فرض کنیم دو تاشم جاسوس در اومده باشه مثلا، که ثابت نشدن ولی خب مثلا هم بوده باشه.
بله خیلی هم جالب بود، قشنگ اسمشون
نگاه کنید شما از قسم 13 هم شروع میکنه جریان روشن فکر غرب گرا رو هی یکم یکم هی اینا رو میگه البته میگه خب اینا چی هن؟ اینا دنباله من فرق با اونا چیه؟ من اسلام رو سیاسی میدونم. اسلام رو سیاسی یعنی چی؟ همون دقیقاً مدل آقای بازرگان، اونا میگفتن ما سیاسی هستیم.
بله دیگه خودش هم تو کلیپ گفت
اونا، یعنی دقیقاً فرقش فقط با روشن فکرها اینه که من اسلام رو سیاسی میدونم. اما اسلام رو سیاسی میدونی چی؟ دقیقاً همون فکری که اینا خیلی خوب بودن، تصوراتشون درست بود، رفت. اسلام سیاسی اونا چیه؟ اینکه اسلام نماز تو بخون، کاری هم به حکومت
نداشته
باش. اینه. قرآن تو بخون، کاری به حکومت هم
نداشته
باش.
تعریف سیاسی
اسم اینه. حکومت هم اسلام باشه، هر کار دیگه هم کردن شد. این تصور ایشون از حکومتداری و رفتار هاست. مدل فکر، مدل صحبت ها بعد از این 15 قسمت ذره ذره میره جلو، آخرش میرسه که ایشون داره چیکار میکنه؟ داره همون تفکر نهضت آزادی رو
ترویج میده و قشنگ داره
گفتن نه درست هم نبوده، جاسوس بودن اینا مثلا درست نیسته. خواه جاسوس مدرکش هست چی درست نبوده؟ رسما خودشون جو اعتراف به جاسوسی کردن، مدارک لانه جاسوسیش هست. اینا هم دیگه اینا رو از کجا در آوردی؟ آقا وقتی مدارک لانه جاسوسی هست که اینا جاسوس بودن، چی شو میخوای منکر بشی؟ نه اینا هم درست نیسته. خب مشخصه تو داری از کجا آب میخوری. و بعدم سری رسانه های اون طرف که الان خودشون مشغول کار هستن شروع میکنن ترویج حرف های شما رو کردن، این خط و ربط از اینجا روشن میشه. این نکته اول.
بله.
نکته دوم یه خلاصه دیگه، حالا با توجه به این که ما خیلی نمیخوایم به اصطلاح وارد جزئیات این سه قسمت بشیم، نمیخوایم خیلی دیگه معطل بشیم، آمده ادعا میکنه که خب با انقلاب ها وقتی انقلابی هست مردم تندروی میکنن و رهبرها هم همراه اونها میشن، اما حضرت علی این کارو نکردن. حضرت علی رفتارهایی که با مردم بخواد تقابل بکنه با اون تندی ها یا چیز همراه نشده. خب این رو که مطرح کرد، یه جاش میگه اگر ما بیایم بعد از چنین انقلاب های رهبری رو قبول کنیم موجب ضربه خوردن دین میشه. چرا؟ چون نمیتونیم دین رو درست اجرا بکنیم، دین ضربه میخوره. سوال، حضرت علی علیه السلام قبول کرد یا نکرد حکومت رو تو انقلاب؟ و حالا اینکه خود شما میگید رفتار حضرت علی قبول حکومت بعد از انقلاب بوده، میشود بعد از انقلابی حکومت رو قبول کرد یا نه؟ بله قطعا میشه، حضرت علی کارو کردن،
نمونه‌اش داشت.
میاد میگه که آقا اومدن روشنفکران رو کنار زدن، ما متخصص کم داشتیم، امام اصلا با غرب آشنایی نداشت. جالبه میگه مرحوم امام عجب. با غرب آشنایی نداشت. امام نمیده کجا تبعید بوده،
خودش از فرانسه اومده.
امام کجا تبعید بوده؟ آقا یه مقداری، یه مقداری فقط فکر بکن شما، حوزه آشنا با مدرنیته نداشت جز شهید بهشتی. خب شهید بهشتی خودش جزو اعوان و انصار مرحوم امام بود. امام چون پیر بود نمیتونست خودش همه جا باشه، لذا نباید رهبری قبول میکرد. آقا یه سوال، شما بعدش میگید، میگید کسی که رهبره نباید در همه چیز دخالت بکنه، چون الان مدرنیته است، هر چیز تخصصی شده. خب حتی بودن همه جا، آقا ناظر باید تخصصی نظارت بکنه، گزارش دهنده باید تخصصی گزارش بده. فرض مثلا امام جوان خودش همه جا بره همه جا گزارش بگیره، نه چند نفر افرادی
از نیست.
این شروع مشخصه، تنها و تنها دنبال از هر چیزی یه بهانه ای درست کردن. گفت در خونه یکی گفتش که بندرخت دارین؟ گفت آره دارین، ولی بندرختمون روش رنگش سیاهه. گفت حالا رنگش سیاه باشه. گفت برای ندادن بندرخت همین مقدار بهانه؟
اینقدر بهانه کافیه؟
بسه، من میخوام بهانه بگیرم. آقا امام خمینی پیر بوده، خب حالا پیر باشه. نه پیر بوده نمیتونه ایمن رو بر بره، باید حتما رهبر همه جا ایمن رو بر بره. خودت 5 دقیقه بعدش میگی آقا رهبر باید تخصصی باشه، باید مشورت بگیره این ور. خب متخصص میشه میفرسته این ور مشورت میگه چیکار کرده، چه اتفاقی رخ داده،
بعد نماینده میفرسته کار نداره.
خب اگر کسی اینها رو ببینه متوجه میشه ایشون یک شخصی است مرعوب اون چیزی که از دموکراسی غربی دیده و طبیعتاً راغب به همون دموکراسی است و حکومت دینی رو یک حکومت بسیار بسیار ضعیف میداند که اتفاقاتی که دو هفته قبل رخ داد یک تودهنی بسیار بسیار محکم به امثال او بود. دانشگاه غربی میشه اتفاقات رخ داد، دانشگاه چه دموکراسی نشون دادن تو دانشگاهشون، با غزه دیدیم چه دموکراسی نشون دادن.
دموکراسی که اوناست اونجایی که به نفعشون
اساساً یک فردی است. حالا این راجع به قسمت 13 و 14 اجمالش رو عرض کردم.
بله.
اما بریم سراغ مطالبی که مطرح کرده، چند تا کلیپایی هم هست، یک کلیپا خیلی نمیخوام پخش بکنیم. میگه بله کلیپ 13.03 و 13.02 ترتیبش رو برعکس پخش بکنم، اول 13.03
رو پخش کنم
بعد 13.02.
بله.
اینا رو اگر لطف کنم پخش کنن ممنون میشم.
بله. خب بس اتاق فرمان زحمت بکشند، ابتدا 13.3 رو پخش کنید بعد 13.2 رو. خب حالی تا آماده بشه
یه خود اجمالا میگم چی میخواد بگه. یا آقا
یه اجمال بفرد
انقلاب که میشه خیلی بد آسته بری آسته بیای، باید مراقبت بکنی. یک کلمه که کشور به هم می‌ریزه، یهو یه چیزی میگی 17000 نفر میزن میکشن، شهدای ترور داره میگه. یعنی چی؟ یعنی کل شهدای ترور گردن مرحوم امامه.
عجب.
دقیقاً همون حرفی که معاویه میگفت، شهادت عمار تقصیر کیه؟
عمار انداخت گردن امیرالمومنین.
هرزلی حرف تون زد، عمار انداخت جلو که کشته شد. نباید میکرد دیگه.
استاد ببینیم کی دیگه رو آماده کردن. ببینیم برگردیم.
یعنی توی این وضعیت هستی، یعنی شما خیلی باید حواست باشه که من هنوز از نظر امنیتی شرایط مستقری ندارم. یعنی چی؟ یعنی من بیش از وضعیت عادی، حتی بیش از محمد رضا شاه، باید حواسم به مسائل امنیتی و تصمیماتم باشه که اگر کشور یه دفعه به واسطه تصمیم غلط من یا یک جمله‌ای که من میگم که گروهی رو تحریک بکنه و اون گروه اسلحه به دست بگیره، کار من ساخته است. تلفات و اثرات این بسیار بیشتر از وقتی که من یک شرایط مستقر دارم. مثلا الان نگاه بکنید، الان جمهوری اسلامی اقتدار داره، الان جمهوری اسلامی به ثبات رسیده. با وجود همه دشمنی ها به این راحتی نمیتونه توش بمب گذاری بکنه، به این راحتی نمیتونه یه شخصیت رو ترور بکنه. ولی در اون دوره شما میگید که یه بقال سر کوچه مگر مثلا به منافقین ملحق میشد، راحت میشه 4 تا شخصیت مهم رو ترور بکنه. این نیست که اون گروه قدری بوده، اصلا اینجوری من اصلا اعتقاد ندارم که مثلا جریان مسعود رجوی خیلی جریان قویی بوده. البته نسبت به زمان خودش میشه احیانا اینو گفت، ولی فی حد نفسه خیلی نیروی قدری نبوده، بلکه نیروهای امنیتی ما بسیار ضعیف بودن و این طبیعی هم هست. من نمیخوام ایراد بگیرم به انقلاب، انقلاب خاصیتش به هم میریزه، ایراد به انقلاب نیست. من ایرادم به اینه که شما اگر به این خودشناسی رسیده بودی، تو تصمیماتتون دقت بیشتری میکردید که فضا به سمت تشنج نرود، چون اگر تشنج ایجاد میشد تو حواست بود که من امکان جمع کردن این رو ندارم و باید هزینه های سنگینی بدم. شما باید حواستون باشه، یعنی این آماده میکنه کشور رو برای اینکه اگر یک بی‌احتیاطی بکنید، حافظن للسانه، اگر یک موضع‌گیری غلط بکنید ممکنه که مشکلات جبران ناپذیری ایجاد بکنه. یه دفعه مثلا ببینی که حرکت‌های تروریستی ایجاد بشه، یه دفعه تو این مملکت 17000 نفر طبق بعضی آمارها تو این کوچه خیابون‌ها ترور بشن، کلی از مسئولین از دست بره. بنابراین می‌خوام بگم که شرایط انقلاب شرایط به شدت ناپایدار و حساسیت‌های خیلی زیادی رو می‌طلبه، دقت و احتیاط خیلی زیادی رو می‌طلبه.
بله کاملاً
یه چیزی گفتیم به گروهی برخورد، 17000 تا شدن،
17000 تا کشته شدن به خاطر اون حرف شما.
ما بریم کلیپ قسمت ششم ایشون، کلیپ 6202 که راجع به برخورد حضری با معاویه صحبت میکنه. نمیدونم که اون برخورد بد بوده که. ببین اونجا چی میاد میگه. کلیپ 6202 رو ببینیم با هم دیگه، بعد مقایسه میکنیم
قسمت‌های قبلی. آماده است؟ بله، بفهم.
بله، تحلیل علی بسیار تحلیل خوبی، خدا میده اینو با اعتقاد دارم میگم. میگه این جلسومه فساد که منم میدونم به کمم قانع نیست، اونجا رو به من نخواهد داد و بعد هم من میدونم به کل دنیا اسلام چشم طمع دوخته و هیچ وقتم آبش با من توی جوب نخواهد رفت. خب من همون اول تمومش کنم، خلاص. مشکل بزرگ همون اول باید حل کرد. هنوز که من انرژی دارم، هنوز که مردم مقبولیت دارم بینشون، هنوز که مردم منو میپرستن، هنوز که من منت دارم سر مردم که امارتشون رو قبول کردم، الان بهترین وقتی که بزنم ناکارش بکنم. بهترین سیاست همین سیاستی بود که علی در پیش گرفت.
بله خب
الان وقتشه، الانی که من مردم بام هستن و داغن، بعد از این داغی چیکار کنم؟
استفاده کنم و برم. خلاصه
درسته، واقعا همینه آی اکبر نژاد. حالا ما بریم کلیپ 13205، 13206 و 14201 رو ببینیم. سه تاست پشت سر هم،
پشت سر هم.
13205، 13206 و 14201.
13506 رو لطفا آماده کنید، 14 هم کلیپ اولش دیگه.
بله، حضرت علی دوباره دقت کنید، اگر حتی کلیپ 6202 هم اولش، این که الان دیدیم آخریه،
دوباره ببینیم،
اینم دوباره ببینیم و بعد مقایسه بکنیم با 13204، ببخشید 13205، 13206 و 14201.
خب پس اگه زحمت نیست 4 تا کلیپ رو پشت سر هم پخش کنید، همون 62. بله خب استاد،
بعدی ها چی میاد میگه؟ میگه نه اصلا نباید رهبر از این موج استفاده بکنه، بگه من میزنم چنی میکنم چنی میکنم.
یعنی همونجا شیش که این حرف رو زد که
اونجا میگه حضری از این موج استفاده کرد، گفت باید بزنم معاویه رو چیکار کنم؟
ناکار کنم، ناکار کنم، کارشو تمام کنم.
قسمت 13 قسمت 4 نه اصلا حضری همچین کاری نکرده، اصلا همچین رفتاری حضری نداره، هیچ وقت همچین. این اشتباه رهبر، این رهبر سوء استفاده داره میکنه این مسئله.
اینو واسه ما تو این 4 تا کلیپ که الان پخش میشه تناقضات حرف ایشون رو میتونیم خیلی راحت کشف کنیم. در خدمت شما.
بله تحلیل علی بسیار تحلیل خوبی، خدا میگه اینو با اعتقاد دارم میگم، میگه این جلسومه فساد که منم میدونم به کمم قانع نیست اونجا رو به من نخواهد داد، و بعد هم من میدونم به کل دنیا اسلام چشم طمع دوخته و هیچ وقتم آبش با من توی جوب نخواهد رفت، خب من همون اول تمومش کنم خلاص. مشکل بزرگ همون اول باید حل کرد، هنوز که من انرژی دارم، هنوز که مردم مقبولیت دارم بینشون، هنوز که مردم منو میپرستن، هنوز که من منت دارم سر مردم که امارتشون رو قبول کردم، الان بهترین وقتی که بزنم ناکارش بکنم. بهترین سیاست همین سیاستی بود که علی در پیش گرفت. نگاه کنید، من بخوام برای یک شرایط هیجانی و انقلابی مثال بزنم، شاید یکی از موارد خوب از سیره حضرت امیر به جریان قتل عثمان میشه اشاره کرد. ببینید شرایط کاملا شرایط انقلابیه، مردم از جاهای مختلف جمع شدن اومدن توی مدینه، هیجان زده هستن، شاکیان از ظلم عوامل عثمان به تنگ اومدن. این نیست که فکر کنید فقط مردم مدینه هستن، از قبایل اطراف جمع شدن. شرایط کاملا شرایط بحرانیه، شرایط التهاب، شرایط انقلابیه، یعنی رسما مردم شورش کردن دیگه علیه حاکم. اینکه بریزن که خدا حاکم رو بکشن دیگه، این یکی از خاصه ترین تعریفات قیامه، مردم قیام کردن علیه حاکم وقت، خلیفه وقت. در این شرایط که شرایط التهاب هست، شما رفتار علی بن ابی طالب رو ببینید. یک رفتار این بود که حضرت امیر از این فرصت مثلا به این شکل استفاده کنه، بگه که خلق الله الان بهترین وقت اومدید، احسنتم، بیاید اصلا پشت سر من خودم رهبریتون میکنم، و کاملا هم این استعداد وجود داشت. شاهدش هم دیگه که بعد از قتل او مراجعه میکنه به حضرت امیر، یعنی نشون میده که حضرت امیر شخصیت اول بود در اون شرایط و مردم کاملا آمادگی داشتن که پشت سر او قرار بگیرن. با این حال شما میبینید که حضرت امیر نه تنها تلاش نمیکنه که بر این موج سوار بشه، نه تنها تلاش نمیکنه که از این بهره برداری سیاسی بکنه، بلکه تمام توان خودش رو به کار میگیره که این التهاب رو بخوابونه و تبش رو کم کنه و جوری بشه که این از مدیریت خارج نشه. حضرت امیر قطعا مشکل نداشتن با اینکه جلوی ظلم عثمان گرفته بشه، اما نگاهش این بود که چرا با هیجان. عرض کردم انقلاب یه حالت خلاف است، وقتی شورش میشه، وقتی انقلاب میشه، همه چی از محور خودش خارج میشه. این خیلی شرایط خطرناکه، ممکنه در شرایط تجزیه، ممکنه آدم کشی، ممکنه بهتان، ممکنه آبرو ریزی، خیلی اتفاقات بد و خلاف شر و خلاف انسانیت بیفته. برای همین حضرت امیر تا جایی که ممکن است سعی میکنه التهاب رو کم بکنه که چه بشه؟ آقا شما میخواید با خلیفه در بیفتید، شما میخواید مثلا خلیفه رو خلع بکنید، خلع خلیفه هم راه کار دستن، میباید محاکمه بشه، یه قاضی شایسته‌ای باشه اینو محاکمه بکنه، نهایتا هرچی او رأی داد طبق همون عمل میکنیم، نه اینکه بریزیم سرش اینجوری بکشیمش. حضرت امیر اونقدر در اون موقعیت تلاش میکنه که این شرایط التهاب رو خاموش بکنه که میفرماید که به قدری من تلاش کردم برای نجات عثمان که بر تقوای خودم ترسیدم، یعنی دیگه به مرز تقوا رسیدم، یعنی مثل اینکه حس کردم دارم زیاده روی میکنم در حمایت از عثمان که یه آدم ظالمیه، بالاخره مردم ظلم کرده، حقشون خورده شده. یه من اونقدر تو این فضا از عثمان حمایت کردم در برابر مردم که بر تقوای خودم ترسیدم. و بعد که مردم رو میارن به حضرت امیر و حضرت امیر در اون شرایط ازدحام که فرمود که کم مونده بود قفسه سینه‌م، استخونای قفسه سینه‌م بشکنه و مجبور شدم قبول بکنم، الان این شرایط انقلابی یا نه؟ و انقلاب شده دیگه، مردم ریختن خلیفه قبول رو کشتن و همون مردم هجوم آوردن به مثل شبیه مثلا شرایط انقلاب ما که مردم ریختن مثلا فرض کنید دار و دسته محمد رضا شاه رو به هم ریختن و بعد رجوع کردن به کی؟ به آیت الله خمینی. در اون شرایط هم مشابه این اتفاق میفته و در اون شرایط شما میبینید که مردم میزن خلیفه قبرو میکشن و رو میارم با این ولع، با این ازدحام، با این هیجانات انقلابی که تو باید خلیفه بشی. شما نگاه کنی حضرت امیر در اوج به خلافت میرسه دیگه، و یکی از چیزایی که شما میدید که بارها به رخ میکشه این رو، هم به خود مردم هم در برابر معاویه و تو نامه‌اش منکسه، بارها به همین قضیه اشاره میکنه که من با یک ولع عمومی و با یک درخواست عمومی و جدی و مصمم به خلافت رسیدم، یعنی من یه پایگاه قوی مردمی دارم. آیا حضرت امیر نمیتونست با وجود اون شعارهای والا و مقدسی که داشت که آقا من مثلا میخواهم بیت المال رو مثلا درست تقسیم بکنم، حتی اگر اونایی که از بیت المال خوردن، حتی اگر در کابین زنانشان باشد از اونها میگیرم، من سوال میکنم همون شرایط هیجانی مدینه که مردم اومده بودن پاکار و او رو در این اوج و در این شور و هیجان به خلافت برگزیده بودن، بهترین زمان برای تصفیه حساب نبود؟ همون حرکت های یعنی حضرت امیر انقلاب رو متوقف نکنه، استوب نزنه به حرکت مردم، سوار بر این حرکت بشه و بره بکوبه به طلحه، بره بکوبه به زبیر، بره بکوبه به خیلی های دیگه. آقای زبیر، آقای طلحه، شما این ثروت رو از کجا به دست آوردید؟ مثلا شعار انقلاب من اینه که اینا رو از شماها بگیرم. ولی میبینی که حضرت امیر سوار بر موج انقلاب نمیشه، سریع انقلاب رو آرام میکنه، مردم رو آرام میکنه. اونایی که از بیرون مدینه اومده بودن برمیگردن به قبایل خودشون، و اونایی که در خود مدینه بودن برمیگردن سر کار زندگی خودشون. این خیلی مهمه. چرا؟ این یادتون باشه من توضیح دادم شرایط انقلاب شرایط ناپایداره، هر اتفاقی ممکن در این شرایط بیفته. در این شرایط آدم ها مثل آدم عصبی میمونن، آدم عصبی درست نمیتونه فکر کنه. چقدر گفتن که وقتی عصبانی هستی تصمیم نگیرید. یه وقت شما یه نفر هستی تو حالت خشمگین اینا نمیخواید تصمیم بگیرید، یه وقت یک ملت عصبیه، تو این وضعیت چه تصمیماتی ممکن گرفته بشه؟ همون جور که نسبت به قتل عثمان حرکتشون حضرت امیر نامعقول میدونست، ممکن بود 100 تا از اونها تکرار بشه. اگر حضرت امیر میخواست، خیلی شرایط براش مهیا بود که سوار بر این موج بشه و از خیلی ها انتقام بگیره، از خیلی اصلا تصفیه حساب بکنه، اموال خیلی ها رو مصادره کنه. این مردم از خداشون بود، اصلا برای همین اومده بودن دنبال عثمان. ولی شما میگی که حضرت امیر از این ظرفیت استفاده نمیکنه، غلط میدونه. ما باید توی وضعیت آرام نخبگانی بشینیم فکر کنیم، تصمیمات میلیمتری بگیریم، نه فلی. این وسط آب روحی که ریخته میشه، علی به این فکر میکنه من باید ازش جواب بدم. تو شرایط انقلاب مگه مطبوعات درست مینویسن؟ هیجانی میشه، فلان این کار که فلان این حرف و زد، خیلی راحت آدم ها درباره هم دیگه قضاوت میکنن، عصبی ان، بخواه سریع فیصله بدن به مسائل. این غلطه. یه دفعه میگه که برای مملکت یه تصمیمی در شرایط هیجانی گرفته میشه که اصلا مملکت رو کلا پرت میکنه توی قعر تاریخ، مثل اتفاقی که تو قضیه سفارت آمریکا پیش اومد که یک خشم ملی ایجاد شد و باعث شد که در اون فضای تصمیمات غلطی گرفته بشه که 45 سال از اون زمان میگذره ولی ملت ما گرفتار اون تصمیم هستن. تو اون وضعیت انتظار تصمیمات معقول نیست که حرکت انقلابی، تو وضعیت انقلابی این اتفاق میفته، تو وضعیت خشم ملی این اتفاق میفته. علی معتقده که نه، باید انقلاب رو کنترل کرد. انقلاب بله یه بار شد، خلیفه عوض شد، تمام. یا از اینجا بعد باید به عنوان یک انسان مصلح عمل بکنیم، عاقلانه بیندیشیم، نخبگانی عمل کنیم، میلیمتری باید دیگه تصمیم بگیریم. یعنی اصلا اعتقاد علی ابن ابی طالب اینه که در شرایط التهاب نمیشود کار کرد، کار درست شرایط مساعد خودش را میخواهد. این منطق اهل بیته. حالا شما بیایید توی شرایط خیلی خاص‌تر، عصر مدرن هست، نیروهای خودی کم هستن، گفتیم واقعیت ما واقعیت چندان مطلوبی نیست، نیروهای ما مشرف به این شرایط نیستن، تجربه این شرایط را ندارند، روحانیت ما یک روز هم در همچون شرایطی نبوده. اصلا محتویات ذهنی روحانیت ما تو جلسات قبل توضیح دادیم، تکرار نمی کنم، مال چند قرن پیشه، نه مدرنیته رو میشناسه، نه با این علوم جدید آشناست، نه در شرایط انقلاب زیست کرده، اینا رو نمیدونه. پس شرایط که پیچیده هست، ما هم که نیروهای ماهر و کارورزیده و امثال اینها که نداریم، دو تا عمل کرد میشد اینجا داشت. ببینید من فکر میکنم اگر امام صادق در شرایط آیت الله خمینی بود، اصلا انقلاب رو به سمت تشکیل حکومت دینی پیش نمیبرد. ببینید وقتی شما میبینید که شرایط کشور اینقدر پیچیده است، وقتی میبینید که شرایط مدرنه و این کشور شبه مدرن شده، اصلا چاره ای هم ازش نیست. یعنی مدرنیته بالاخره نفوذ خواهد کرد و نفوذ کرده و ملت تو به این سمت دارن میرن. متدینین تو لزومند خیلی هم متدین نیستن، یعنی آدمایی که خیلی خود ساخته هستن اونقدر زیاد نیستن. روحانیت خود ساخته زیاد نیست، روحانیت باسواد کم، با من همراهن کمن. در این شرایط من فکر نمی کنم امام صادق اگر بودن اقدام به تشکیل مثلا جمهوری اسلامی دادن. این یک مطلب من تحلیلم اینه که قبلا هم توضیحش رو دادم، دیگه متعرض نمیشم، ادامه نمیدم. اما بحثی که خب شما مصرید که جمهوری اسلامی تشکیل بدهید، دوباره پلکانی عمل میکنیم، خب قدم بعدی چی؟ خب آقا شما به چیزی که میخواستید رسیدید دیگه. شما مگه نمیخواستید انقلاب بکنید و جمهوری اسلامی تشکیل بدید؟ تشکیل دادید. دست کم به خاطر برآورد درست از خودتون و روحانیتتون و متدینینتون و جریانهای مخالف و شرایط ملتهب جامعه و اینکه نیروهای نظامی شما در بدترین موقعیتشون قرار گرفتن و اینکه مثلا شما یکی مثل صدام رو داری که بارها شما رو حتی قبل از انقلاب تهدید کرده که میخواد حمله بکنه، بالاخره با شما مسئله داره، و اینکه آمریکا در این کشور نفوذ داشته و به واسطه انقلاب شما آسیب دیده، یعنی همه شرایط رو گام کنی خیلی وضعیت بحرانیه، صد برابر از اون وضعیت که حضرت امیر توش قرار داشت بحرانی تر وضعیت شما، و شما صد برابر ضعیفتر از موقعیتی هستی که علی و یارانش بودن. اونجا شرایط پیچیده‌ای نبود، اونجا ادبیاتی نبود که اینا بلد نباشه، اینا کاملا اشراف داشتن به اون فضا، ولی شما مال این فضا نبودی، تجربهشو ندارید، علمشو ندارید. حالا انقلاب شد، بسم الله شما جمهوری اسلام دم تشکیل دادی، چرا دیگه تب انقلاب رو خاموش نمی کنی؟ قدم بعدی این بود که ما تب انقلاب رو خاموش کنیم، بیاریمش پایین تر، التهاب ها رو از بین ببریم. یعنی دقیقا کاری که علی ابن ابی طالب کرد. علی به جای اینکه این سیل خروشان رو ببره به کوبه به امثال طلحه و زبیر و از این استفاده سیاسی بکنه، اعتقادش که این آسیب میزنه، اینو باید خاموشش کنی، اینو باید آرامش بکنی، در این شرایط تصمیم درست نمیشود گرفت. ما باید این کارو میکردیم، ما به طریق اولا باید این کارو میکردیم، چون هر جور که حساب میکنی وضعیت ما وخیمتر هست از شرایط علی ابن ابی طالب. در این وضعیت ما باید روی کرده اونی میشد، نه اینکه همسو با مردم بشیم، دقیقاً شعارهای اونها رو به عنوان رهبران انقلاب تکرار کنیم. این خیلی نکته مهمیه. ما تکرار کردیم، ما بر اون موج سوار شدیم، ما همراهی کردیم، ما در برابر مردم نایستادیم، ما هرس و جوش مردم رو تقلیل ندادیم. خب در این شرایط ناپایدار، خب شکننده است، ممکن مشکلات امنیتی پیش بیاد اگر تندروی بشه، اگر جریان‌های که خودشون سهامدار می‌دونستن به درست یا غلط، اگر احساس بکنن که با این جریان انقلابی که همش داود دین و علی ابن ابی طالب اینها رو می‌زنید، یه چه جایی برای ما هست؟ این جریانی که جریان‌های روشنفکری رو خائن می‌دونه یا بهشون اعتماد نداره، خب اونا اگر به بن‌بست برسن ممکن نیست یه دفعه دست به سلاح ببرن، اونم تو شرایطی که می‌دونید مردم ریختن پادگان‌ها رو گرفتن، کلی سلاح دست مردمه. تو این وضعیت یک تصمیم غلط چی میشه؟ و شد این چیزی که من میگم تحلیل دیگه نیستن، اگه تحلیل بودن مال اون دوره بودن، ولی الان دیگه تحلیل نیستن، اتفاق افتاد. این شرایط ناپایداره، باید آرام میشد که متاسفانه اون آرامش اتفاق نیفتاد. و از حضرت امیر من دیروز هم گفتم تو شرایط انقلابی که ایجاد شد که اصلا انقلاب به معنای تامش بود، اون اتفاقی که پیش آمد، مردم از قبایل مختلف جمع شدن که علیه خلیفه موجود تحصن کردند، بعد در واقع شوریدن، حتی جنگیدن، نهایتا اون رو کشتن و رو آوردن به حضرت امیر، یه خلیفه جدید رو نصب کردن. توی این فضا هستیم. یعنی ببینید الان در اون فضا حضرت امیر موقعیتش نبود که سوار بر این موج بشه، به جای اینکه این هیجان انقلاب رو کم کنه، همون هیجان رو ببره به سمت بنی امیه، یعنی به این معنا ببره به سمت عثمانی ها، منظورم اینه، یعنی به این معنا که بیاد حالا از اینا انتقام بگیره، مگه اینا خون مردم تو شیشه نکرده بودن؟ مگه عمال عثمان نبودن که مردم رو ناراضی کرده بودن؟ اینا رو بکشه مثلا اموالشون رو مصادره کنه، بکشه اینها رو تو دادگاه حکم قتلشون رو صادر کنه؟ یا مثلا مگر جزء شعارهای حضرت امیر نبود که بالاخره من اموال رو برمیگردم؟ خب میومد با همین انرژی که در انقلاب بود اون میرفت سمت زبیر و طلحه و دیگرانی که ما اموال مردم رو به ناحق خورده بودن. خب ولی میبینی حضرت امیر این کار نمیکنه، فضا رو آرام میکنه. یه جایی رهبران قوی باید جلوی اراده مردم بیستن، نه اینکه با اون هیجانات همراهی بکنن. میشه دنبال روی.
استاد چقدر تناقض توی
صحبت ها. دقیقاً تو قسمت شیشم حضرت علی کار درستی کرده، باید از همین موج استفاده کنه، بزنه معاویه رو چیکار کنه؟ ناکار کنه. قسمت 13-14 نه، حضرت علی اصلا از این موج استفاده نمیکنه. میخواست بعد با بنی امیه، خب باگه حضرت با بنی امیه نجنگید. من دوباره میگم بعد این همه که شنیدیم میگه آقا حضرت علی از این موج استفاده نکرد، دوباره یه بار دیگه 6202 رو ببینیم. یه بار
اونجا خیلی راحت همین رو گفته بود آدم.
با هم دور برای... شیر دو رو ببینیم.
آره شیر فهم بشیم. همون 6-2.
بله تحلیل علی بسیار تحلیل خوبی. خدا میگه اینو با اعتقاد دارم میگم. میگه این جلسومه فساد که منم میدونم به کمم قانع نیست، اونجا رو به من نخواهد داد و بعد هم من میدونم به کل دنیا اسلام چشم طمع دوخته و هیچ وقتم آبش با من توی جوب نخواهد رفت. خب من همون اول تمومش کنم خلاص. مشکل بزرگ همون اول باید حل کرد. هنوز که من انرژی دارم، هنوز که مردم مقبولیت دارم بینشون، هنوز که مردم منو میپرستن، هنوز که من منت دارم سر مردم که امارتشون رو قبول کردم، الان بهترین وقتی که بزنم ناکارش بکنم. بهترین سیاست همین سیاستی بود که علی در پیش گرفت.
حالا دو تا حرف کاملا متضاد دیگه.
بعدم میگه خدا شاهد من دارم شه تحلیق ده. اگه خدا نه خدا شاهد دروغ میگی، تعارف که نداریم که، خدا شاهد داری دروغ میگی، میدونی اهل بیت چیکار کردن؟ دروغ میگی به اهل بیت. اعتقاد اهل بیت، سیره اهل بیت رو به خاطر دنیای یه عده مثل نهضت آزادی ها تو داری اینطور تعریف میکنی، توقع داری میبینی به به چه چه برات بکنیم راحت. بله حسن باید خیلی کار، خدا شاهد خیلی کارش خوب بود، باید با قدرت با ما برخورد میکرد. خدمت شاردام
دو جور صحبت.
نه حضرت علی اصلا با بنی امیه میتونه سوار موج بشه با بنی برخورد کنه، اما نکرده. پس این که معاویه رو عزل کرد، نه حضرت نگاه کنید، حضرت آرام کرد. باید نخبگانی و حضرت نخبگان اون دوران ابن عباس بعد. ابن عباس چی گفت؟ گفت معاویه رو عزل نکنی یا تو کاریت نباشه. یا نخبگان اون موقع نگفتن به معاویه کار نداشته باش. پس چیکار کرد حضرت؟ برخورد کرد یا نکرد؟ دیگه مهمترین مانعی که میتونست به هم بریزه کشور کی بود؟ معاویه بود. حالا یه ذره مدارا میکردی با معاویه؟ نه خیر، با معاویه نباید مدارا کرد. خب
حالا ما تازه این با این حرفاش فهمیدیم که اصلا جنگ جمل هم علی عز بالله امیرالمومنین رو انداخته با این
نوعی با این رفتارش
همش. تا حالا
میاد روایت مقابله نکردن حضرت علی با بدعت ها رو میخونه. قسمت 14 هم کلیپ 202. حالا البته یه چیز دیگه میاد مطرح میکنه، نه حالا بگم اینا بگیم اب نداره. 13 هم 204 کلیپ 4 هم قسمت 13 هم.
خب پس
13 204 آماده بکنن تو من توضیحشو بدم. چند قسمت آقا وقتی آماده نیستین چرا قیام میکنید؟ نیرو بعد آماده کرده باشید. چرا این شنان؟ اصلا نباید این کارو کرد. 13-24 آقا اصلا معقول نیستش که وقتی میخوای انقلاب کنی همه نیروها رو از قبل آماده کرده باشی. انقلاب عجب. همینه. نمیشه من توی حکومتی هستم داره منو میکوبه، چنین داره بعد من بیام تو اون حکومت که تحت به اصطلاح ضعف و ظلم هستم چجوری نیروها بفرستم دوره اداره حکومت داری ببینن؟ معقول اصلا میشه؟ طبیعتا نمیشه دیگه. کلیپ 13-24 رو با هم دیگه ببینیم و میگه اینم ای نیستش.
قبل از این کلیپ رو ببینید یه یادآوری بکنم، حتما به سایت شرکت مراجعه کنید. این برنامه راه روشن خصوصا تاریخی که در بهمن ماه داشتیم رو ببینن، حتما ببینید. اونجا این مباحث خیلی دقیق و مفصل جناب دکتر ابوالقاسمی بحث کردن، اون هم خیلی کمک میکنه بحث میشه. خب این کلیپ رو با هم ببینیم و برگردیم.
خدایت الله خمینی است با شاگردانش بعدم هیچ تجربه‌ای ندارن، نه کشورداری کردن، نه سیاست ورزی کردن، نه حاکم شهر بودن، همه ناشی. یعنی رئیس قوه اینجوری نبوده که توی ساختار قوه قضایی رشدی کرده و بعدن شده مثلا رئیس قوه. یعنی ما یه نفر رو برمی‌داریم از قوم میاریم میذاریمش رئیس قوه قضاییه. یعنی اینطوری شرایط. بازم میگم این ایراد نیست ها، این همه انقلاب ها اینجورین. من اصلا نمیخوام بگم این ایراد انقلابه، میخوام بگم منی که مثلا فرض کنم میخوام این انقلاب رو رهبری کنم باید حواسم باشه که من قوه قضاییه درست کردم که هنوز قدم های اولشه. مثل بچه‌ای که میخواد راه بره باید خیلی آدم حواسش بهش باشه یه دفعه رو تحریک نکنه که بدو. وقتی دیم ما بچه مثلا میخواد راه بره دستش رو میگیریم، میخواد بچه عجله کنه آرومش میکنیم، نه که خودمونم او رو تحریک کنیم بدو به با صورت زمین بخوره. من حواسم هست که هنوز این قوه قضاییه ساختار محکمی نداره، هنوز قضاتش به اون اسلام شناسی به اون مهارت‌های دینی که من مطلوبم بود و می‌خواستم آرزوشو داشتم که شبیه قضاوت‌های علی بن ابی طالب باشه خیلی با اون فاصله داره ها، آسیب پذیره. یعنی در این شرایط انقلابی اگر من این فضا رو خوب بشناسم یه جور طبیعتا موضع میگیرم، چون میفهمم که شن روانه، اصلا زیر پای من هیچ صخره محکمی وجود نداره، هر قدمی که برمیدارم سر میخورم. تو این فضا شما چجوری حرکت میکنید؟
بله اینا
چند قسمت تاکید داشت که آقا اصلا وقتی میخوای انقلاب کنی مشکل انقلاب نه، شما آماده نکردی نباید این کار انجام بدی.
همون الان اینجا گفت این ایراد نیست،
ایراد این طبیعیه. قبلا من مثال شدادم گفتم آقا بلا تشبیه اگر یه شخصی یک نفری غاصبی آمده با یکی از محارمش داره عمل نامشروع زنا انجام میده، این محارمش هم شوهر نداشته باشه، نه من اول برم یه شوهر خوبه درس خونده یه تحصیل کرده یه خوش اخلاق برای پیدا کنم بعد اینی که مشغول فحشا با اینو ردش بگم، این کارو میکنی شما؟ انقلاب هم یه دیگه آینو بزن بره تا بعد چیکار کنیم یه شوهر براش پیدا بکنیم. همینه اینجا میگه آقا انقلاب بعضی وقتا باید انقلاب کرد و وقتی میخوای انقلاب کنی طبیعیه فرصت برای آماده سازی نیروها نداشته باشی. خب اگر میدانی طبیعی است چرا این همه قسمت میگفتی نه نمیشه این کار، چرا این کار کردی؟ شما اشتباهه که همون واقعا من گفتم حضرت علی علیه السلام نیرو تربیت کرده بود اون دوران که خاننشین بود، دانشگاه آموزش حکومتداری گذاشته بود، نه اینا نبوده. پس تناقضات ایشون این نکات خیلی مهمه که فردی اینقدر رسمی تناقض بیاد بگه بعد دو قرتونی بشن باقی باشه که آقا چرا شما با من برخورد مشخصه تو میدونی داری دروغ میگی،
لذا فراموش میکنی یه جایی یه چیز
تو خودت میفهمی داری دروغ میگی و این حرفا رو میزنی و خجالت هم نمیکشی با لباس روحانیت، لباسی که خودت میگفتی نباید تن کرد، اومدی ترویج کردی این حرفا رو، مشخصه باید با تو برخورد بشه. تناقضات برخورد نه خوبم کردن با برخورد کردن. خب اما مطلب بعدی که باز تناقضات دینیشه میگه که حضرت علی با بدعت ها برخورد نکردن. چرا؟ چون مردم چیه؟ مردم تحمل نمیتونن بکنن. مگه خود شما نمیگفتی حاکم باید یه جای جلوی مردم وایسه؟ علامت حاکم قوی اینه که بتونه جلوی مردم چیکار کنه؟ وایسه. خب حضرت علی چرا بدعت ها رو چیکار کرد؟ آقا این حکومت داره میره، فرض کنیم مردم میخوان فلان اتفاق بیفته ما با این بریم تو همون ماجرای لانه جاسوسی که خودش گفت، خب مردم میخواستن این لانه جاسوسی خراب بشه، خب مردم میخوان چیکار کنه امام؟ بگه نکنید خب کردن دیگه چیکارش کنیم؟ میگه
حرکت مردمی بوده از اول.
آقا مردم میخواستن عثمان رو بکشن، حضرت علی میتونه جلوشو بگیره؟ معاویه بعد گفت قاتلا رو به من تحویل بده،
حتی گفتید یه طرحی بوده که اصلا می‌خواستن نمیرم اون رو از بین ببرن.
آقا قاتل رو به من تحویل بده تموم میشه جنگ. بعد گفتن که برو ببین قاتل کیه. رفت قاتل کیه؟ همه گفتن ما همه قاتل هستیم. چی کار کنه؟ 15000 نفر ما قاتل هستیم. وقت تعقد تحتر اینجا بیاد محکومم بکنه؟ آقا مرحوم امام اون دوران به قول خود شما میگی نخبگانی لانه جاسوسی گرفتن، فرض کنیم کار اشتباهی هم بوده، مردم چی میگن؟ ما همه فاتحان لانه جاسوسی هستیم. امام چیکار کنه؟ فرض بگیریم مثلا
مردم درگیرش کنه،
چطور شما میای تو ماجرای بدعت ها میگی نه امام امیرالمومنان فهمید، مراعات کرد، مدارا کرد، اونجا میشه اینجا نمیشه. کلیپ شماره 14202 اگر مقدور با هم ببینیم،
اگر آماده هست ببینیم که بحث رو ادامه بدیم.
یا مثلا فرض کنیم بخوام مثالی دیگر از حضرت امیر بزنم، ببینید الان شیعه بعد 25 سال تازه به حکومت رسیده در زمان حضرت امیر، یه سری از شیعیان و مخلصین و ارادتمندانشون میان به حضرت فشار میارن، پیشنهاد میدم یا حالا که قدرت دستته چرا با این بدعت ها مبارزه نمی کنی؟ این همه بعد پیغمبر دین تغییر کرده، این همه بدعت گذاشته، این همه سنت و سیره رو عوض کردن، چرا الان اقدام نمی کنی؟ اونجا ببینی حضرت امیر نمیگه که خب چه فرصت خوبیه، بالاخره این آمادگی هست یا ادعای دور منو گرفتن، بریم که مسئله رو حل کنیم. اونجا حضرت امیر دقیقاً جوابی که میدن نگاه به اولویت ها میکنن، میفرمایند که الان جامعه آماده نیست، اگر من دست بذارم رو این لشکر مذهب میپاشه، اختلاف درست میشه، انسجام ملی مهمتر است از مسائل فرعی. مثل اینکه اوایل انقلاب به ما میگفتن که آقا مثلا این خانمایی که حجاب ندارن خب اینا رو بیارید با حجاب بکنیم، قانون حجاب بگذاریم، بگیم ما از اینجا بعد حجاب الزامیه. مثل این میمون که ما اون تر اون موقعیت التهاب بعد از انقلاب که بالاخره دیروز توضیح دادیم که شرایط بسیار شکننده و ناپایداریه، مثل اینکه ما روشن روان داریم قدم برمیداریم، مثلا خیلی وضعیت ناپایداره. در اون وضعیت مثلا رهبران جامعه چی میگفتن؟ میگفتن آقا الان اولویت ما این نیست، الان شرایط شکننده است، الان باید وضعیت ارتش رو مشخص کنیم، کشور از بعضی جاها زمزمه های تجزیه به گوشمون میرسه، باید این مسائل رو حل کنیم، الان اولویت اول ما اینه که عدالتی رو که در زمان شاه نبوده و مردم به خاطر همین فقر عدالت قیام کردن اینو درست کنیم، اینو بذاریم سر جاش، اینا مسائل مهمین. نه این دوباره رو مسائل اجتماعی اینطوری دست بگذاریم، تازه شکاف ها رو ریشه دار کنیم، خیلی از مردم از خودمون دل زده بکنیم، شبیه این میمونده. یعنی حضرت امیر در زمان خودش این هم بیعت گذاشته شده، حالا هم قدرت داره، ولی حضرت امیر اونجا نگاه میکنه به اینکه این منافات رو باید انسجام بدی، فعلا بذاریم قاعده رو بخوابونیم، اگر تونستیم مشکلات اصلی مملکت رو حل کنیم وقت نوبت میرسه به این، اونم راه حل داره، بالاخره مردم اگر توفیقات ما رو در مسائل اصلی ببینن تو مسائل فرعی با اون همراهی میکنن.
حالا این ضد انقلاب یا ضد امران ما نفهمیدیم،
ما قبلا راجع به همین تحریف این ماجرا هم صحبت کردیم. آقا امیر امامونان فرستاد با شلاق تو مسجد جلوی تراویح بگیره،
بله.
یعنی چی؟ شما خودت آیه از این چی تحلیل میکنی؟ تو همون دورانی که میگید وضعیت خراب بود و مردم اون ولی داشته میرفتن و حضرت نمیتونسته با شلاق میفرسته تو مسجد چیکار کنن؟ جلو تراویح بگیرن،
بله.
بعد از اینکه با شلاق رفتن و نشد حالا که نمیشه و لتفرقنی جندی، لشکرم از هم میپاشه، نه مردم یه عده مخالف بشن،
نه که از اون اول بیاد کارو.
آقا یه عده از مردم هم طبیعی ناراضی میشن. یکی از ابتدایی ترین درس های زندگی امیرمونان کتاب جاذبه و دافعه امیرمونان رو بخون شما، امیرمونان دافعه هم داشته. یه شخصی تو لشکر حضرت شاعر معروف شراب خورد، آقا این یه دونه رو زیر سیبیلی رد کن، نمیشه، شلاق باید بخوره، یه دونه حالا به جای بحث نمیخوره، نخیر، شلاقش هم زدن رفت سمت معاویه، یک سلبریتی بسیار معروف، رفت سمت معاویه، از کشور حضرت رفت. خب حالا حرفای خودش بند میده، نه ما یه کارایی تو انقلاب کردیم، یه در از ایران بیرون کردیم، رفتن اینا چی؟ ضد هنرمندای ضد انقلاب، هر طرف هنرمند ضد انقلاب درست کرد. یعنی چون که بهشون لتفرق عنی جندی رو شما میگی که مردم نباید ناراضی بشن، ربطی مردم نداره این قضیه. برعکس مردم وقتی آثار اجرای درست دین رو ببینن راضی میشن. مگه مردم ما از کشف حجاب ناراضی نبودن زمان رضا شاه و زمان پسرش؟
بله.
جلوگیری از روزه ها مگه ناراضی نبودن؟ از این شاکی بودن.
خب تو حالا همینم بگی بیخیال.
خب اینجا میاد میگه امیر مؤمنان با مردم همراه بود. دید نمیشه. حالا میاد میگه مرحوم امام، نه مرحوم امام به جای اینکه جلوی مردم وایسه با مردم همراه شده. کلیپ 4 تا 0 رو با هم ببینید.
کلیپ بعدی همین
کلیپ دقیقا بعدش
هم 14
3
2 0 3 بعدی این خب ببینیم و برگردیم.
متاسفانه در انقلاب ما شاهدیم که رهبران ما به جای اینکه از آرمانگرایی و اراده‌گرایی کم کنه بر اون میدمن. مدام مثلا یه حالتایی که در داخل هر روز نسبت به یک مسئله موضع تند گرفته میشه، توی سیاست‌های خارجی نسبت به یه مسئله تو مواضع تند گرفته میشه. یعنی ما صریحاً تلفظ میشه ببین ما اصلا دنبال توسعه انقلاب هستیم، نه کاستن از حرارت غیر عادی انقلاب و سپردن کار به متخصصیم.
بله این برنامه ما تو کلیپ ها رو به صورت
صحبت کار بسیار
کار سختیه. خلاصه کارگردان عزیز اونم تو گوش ما از ما خودخواهی کرد کلیپ ها به هم ریخته است در خدمت شما.
خب نگاه کنید شما، اگر مجبور رهبر همراهی کنه با مردم، چطور تو ماجرای حضری میگید حضری مجبوره به مردم همراهی کنه؟ خب حالا مردم داغ هستن، دنبال این هستن که این آزادی که به دست آوردن به جای دیگه منتقل کنن. تو کشور دیگه هم تظاهرات خود مردم کردن، خود مردم تو کشور دیگه تظاهرات کردن. مثلا به وقتی ایران انقلاب شد تو کشور مردم تظاهرات کردن.
درسته.
اینجا چیکار کنیم؟ با مردم همراه باشیم یا بیایم جلوی مردمو بگیریم؟ نه جلوی مردمو بگیری میشین چرا جلوی مردم باشی؟ بعد از این موج استفاده میکردی؟ از این موج استفاده کنی؟ آقا چرا از این موج استفاده کردی؟ تهش میشه ماجرای
همیشه مقصر همون
هستن. تو ماجرایی که حضرت لقمان و پسرش بودن، آقا ببین یک گروهی هستن دهنشون باز هیچ کار رفت نمیکنی. آیه قرآن کما سر الکلب ان تحمل علیه یلت او تاتون یلت، گفت بابا امروز با الاغمون با هم دیگه بریم.
خب
حضرت لقمان با پسرش با الاغ رفتن. اول از همه لقمان سوار الاغ، پسر پیاده رفتن. چه پدر بی اخلاقی، پسرش پیاده.
پسرش
برعکس کردن، چه پسر بی ادبی، پدرش پیاده رو میگن. جفتشون سوار شدن، چه آدمای نافهمی، به الاغ
رحم نمیکنن.
جفتشون پیاده شدن، اینا رو نگاه کن، الاغ دارن پیاده میرن. آی اکبر ما میخوام گیر بدم. امام خمینی با مردم همراهی کنه؟ نه نه باید همراهی کنی. نکنه؟ چرا همراهی نکردی؟ تو یه قسمت اینها
بعد هر دوتا شاهد مسئلهش هم یکی نقطه است، یعنی همون حرکت همون جاست.
مطلب بعدی دیگه خیلی هم به نظرم فرصت نداریم، اجمالا فقط میگم. میگه خدا احکام رو تدریجی فرستاد، ما میخوایم یوهویی و ضربتی همه رو اجرا بکنیم. کلیپ 14-04 بعد کلیپ 14-06 تو 14-04 میگه مشکل انقلاب این بود که ما انقلابی عمل کردیم. 14-06 امام میگه ما انقلابی عمل نکردیم. خودش حرف مرحوم امام رو نقد میکنه. 14-04 14-06 پشت سر هم ببینیم.
14-06 رو اگر داریم آره این وسط اون 5 رو نمیخواد پخش کنیم. در خدمت.
خدای متعال میخواست دینش رو بیاره، احکامش رو تدریجی نازل کرد، آروم آروم پیش اومد. خدای متعال میدونه که انسان رو چجوری آفرید. انسانه، انسان یک سنگ نیست که بردارید چهار تا تراش بزنید اونجوری که دلتون میخواد، تو اون سایزی که دلتون میخواد درش بیارید. انسان موجود مختار، موجود عاقله. این باید ذهنش اقناع بشه، این باید به یک درکی برسه، با انتخابهای خودش قدم به قدم با تو همراهی بکنه. اینه که او رو انسان میکنه. و این انسان نیاز به ربوبیت داره، نیاز به تربیت داره، نیاز به حوصله داره. خدا اونطور نمیتونست تو یک شب همه احکامش رو نازل کنه، ولی چه تو 23 سال نازل میکنه. یعنی پیامبر هیچ وقت نمیگه که من میخوام یک شبه همه مثلا مر دین را پیاده بکنم. ولی ما وقتی اومدیم سر کار گفتیم که ما میخواییم شما رو به کمالات انسانی برسانیم، ما میخواییم مر دین را در ادارات و وزارتخانه ها پیاده کنیم. یعنی اصلا یک نگاهی رو ایجاد میکنیم، مثل اینکه میخواییم. برای همینه که وقتی شما میگید که مثلا الان من میتونم بفهمم کسایی که مثل خود من خودم حجاب رو جزو فرایض دینی، نه واجب، بالاتر از واجب، جزو فرایض دینی و قرآنی میدونم. ولی خب شما الان وقتی میگید که اون زمان نباید ما مثلا حجاب رو الزامی میکردیم، اون اولویت ما نبود، باید یه کارهای دیگه میکردیم بعدن، خب خیلی هم که خب بالاخره حکم دین یعنی چی؟ یعنی ما نگاه کنیم حکم دین اجرا نشود؟ دقیقا این چیزی که تو ذهنها میاد. الان که قدرت داریم، الان که میتونیم بگیم این کارو بکنیم، یعنی ما بس نهی از منکر چی شد؟ یعنی ما باید دست رو دست بگذاریم و این گناه خدا روی زمین اتفاق بیفتد؟ این حواسش نیست که تو در مقام ربوبیتی، تو میخوای این انسان رو تربیت کنی یا این انسان رو فقط میخوای تراش بدی؟ اگه میخوای تراشش بدی میشه رفتارهای دیکتاتوری. اگه میخوای تربیتش کنی، این انسان باید زمان میخواد. چطور پیامبر اسلام یک شبه نمیخواست همه رو مسلمان کنه؟ چرا پیامبر اسلام همون اول شراب رو تحریم نکرد؟ یه بدحجابی که بدتر از مشروب خالی نیست که. پلکانی عمل میکنه، تو مرحله چهارم اینو تحریم میکنه. این تواسش هست که این انسان عادتهایی داره، باورهایی داره. چه حضرت همین یه دفعه نیومد به ایخان هم میخوام همه بدعتها رو برچینم و احیا کنم سنت پیامبر اسلام رو، چون میدونه اینها عادت کردن به اینها، اینا باورهایی دارن، نسبت به خلیفه دوم تعصب دارن و اینا بدعتهای اوست و به این راحتی از اینا کوتاه نمیان، ممکنه تشنج در جامعه ایجاد کنن، تنش درست کنن. یعنی اون ذهنیت غلط ما که در رهبران ما پیدا شد و سرایت کرد به جامعه، یعنی ذهنیت این بود که حالا که ما سر کار اومدیم، پس دیگه باید مر دین رو پیاده کنیم، دیگه باید همه احکام دین رو مسجل کنیم، دیگه نمیتونیم تحمل کنیم که ما باشیم و حکمی از دین پیاده نشود. این در واقع ریزش کرد اومد تو بدنه متدینین و یک باور شد که چجوری ما باشیم. و این حواسش نیست که ما اون وقت باید اولویت ها رو میدیدیم و اینها گفتن براتون میخونم، شما دیگه خودتون حسابش بکنید دیگه. این عین کلمات شد توی صحیفه نور هم هست، میتونید مراجعه کنید. ایشون میفرمایند که و اما اشتباهی که ما کردیم این بود که به طور انقلابی عمل نکردیم و مهلت دادیم به این قشرهای فاسد و دولت انقلابی و ارتش انقلابی و سپاه انقلابی. هیچ یک از اینها عمل انقلابی نکردند و انقلابی نبودند. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت ها پیش نمی آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می خواهم. خطای خودمان را عذر می خواهم. ما مردم انقلابی نبودیم. دولت ما انقلابی نیست. ارتش ما انقلابی نیست. ژاندارمری ما انقلابی نیست. شهربانی ما انقلابی نیست. پاسداران ما هم انقلابی نیستم. من هم انقلابی نیستم. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی دادیم این اظهار اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم. تمام جبهه ها را ممنوع اعلام می کردیم. یک حزب و آن حزب الله، حزب مستضعفی.
بله جناب دکتر،
از این ور میگه آقا شما از اول انقلاب انقلابی رفتار کردید، همه بعد خودش از مرحوم امام میخونه که ما انقلابی نکردیم، اشتباه کردیم. خب ما کدومش رو قبول بکنیم؟ انقلابی انقلابی بودن یا انقلابی نبودن؟ بابا خود امام میگه ما انقلابی نبودیم، خودت نقل میکنی. بعد میگه امام آرزوش این بود که تندروی بکنه، این آرزوش تو مردم تاثیر میخواد. بابا خودش میگه نکردیم، خودش هم اینو انجام نشده
کردیم مثلا. بله
همون که گفتم، هر چی بگه مرحوم امام شو میخواد چیکار کنه؟ یه جوری ضدشو بگه.
بله همش هم دشمنی شد دیگه، خیلی علنی کرده دیگه. آقا من کلا دشمنم، تو هر کاری بکنی من میگم غلط.
کلیپ 14205 رو با هم دیگه ببینیم.
خب این کلیپ 14205 همون کلیپه که بین
بله
دو تا مونده بود. این رو پخش کنید برنامه میشه.
چطور که زتمیش همزمان بدعت ها رو با اون آشوب هایی که در جامعه بود پیش نبرد. گفت اول باید اینا رو حل کنم بعد به این بدعت ها میرسم. دقت میکنید؟ یعنی ما اومدیم گفتیم که ما میخواییم مر دین رو در اوج خودش اجرا کنیم، ما میخواییم شما رو به کمال انسانی برسونیم، یعنی انتظارات رو زیاد کردیم، جوری گفتیم مثل این که مردم انتظار پیدا کردن که از فردایی که انقلاب شد دیگه عدالت بشود، یه فاصله طبقاتی از بین برود، فضای شتاب شد، یه توی این فضا نمیشد هیچ تصمیم عمیق عالمانه ای گرفت. یکی از خطاهایی بود که متأسفانه در اون مقطع ما داشتیم.
خب بله حجیم،
این اشتباهی که ما داشتیم، مگه هر سری نفهمید که اموال رو من میگیرم برمیگردونم؟ گرفت برگردوند؟ نه، طلحه و زبیر رو ول کرد
نشد. بله
ول کرد یا نه؟ پس حضرت علی هم خودش هم میاد میگه بعدش حالا کلیپ پخش میکنیم، حضرت علی شعارهایی داد که چی شد؟ نتونست عمل بکنه. کلیپ شماره 1509 رو با هم دیگه ببینیم و متوجه بشیم که این چی شد.
خب 1509 اگه آماده است بله ببینیم. با
درسته یه سری هنرمندانی داشتیم زمان شاه که یه بالاخره وضعیت مناسبی نداشتن، پوشش مناسبی نداشتن، تو فیلم‌هایی که باز بوده بازی کردن. البته نظام سیصد به خرج داد از خیلی از اینها، با یه تعهدی اجازه داد که برگرده، این کار کار خوبی بود، ولی خب نسبت به بعضی هاشون رفتارها مناسب نبود، مثلا اونایی که خود بازتر مثلا ورزون توی فیلم‌های خاصی بازی کرده بودن. و چیزی که قابل هضم نیست این بود که اموال بعضی از این بازیگرها مصادره شد که با هیچ منطق دینی سازگار نیست. اصلا فرض کنید یه خانمی اوریان بازی کرده، این الان مثلا یه خونه خوبی داره، شما به چه مجوز شرعی، با کدوم مجوز شرعی فکر کنی حلال خونه اینو تصاحب کنی؟ چون مثلا یه فیلمی اوریان بازی کرده، این مجوز میشه که شما بیاید مثلا خونهشو مصادره کنید؟ نه اونها، اصلا دیگران. ما به عنوان اینکه بالاخره این اموال مستضعفین بوده خوردن، خیلی از مسئولین سابق اموالشون مصادره شد دیگه. خب روی این فکر کنید. دوباره من میخوام یه مطلبی رو بیان بکنم. پیامبر اسلام چرا اموال ابو سفیان رو مصادره نکرد؟ چرا اموال بزرگان مکه رو مصادره نکرد؟ یا مثالای دقیق‌تری براتون بزنم. همه ما میدونیم که بعد از اون فتوحات اسلامی که بعد پیامبر اتفاق افتاد، ثروت کلانی به دست صحابه رسید. مثلا در مورد زبیر نقل شده که 1000 تا برده داشته، در مورد طلحه ثروت‌های انبوه نقل شده. یه زمانی از گرسنگیشون داشتن میمردن، این ثروت از کجا آوردن؟ مگه ممکن آدم از راه حلال اینقدر ثروت به دست بیاره؟ اینا کجا زندگی میکردن؟ تو خود مدینه، که علی ابن ابی طالب در همون مدینه به حکومت رسید، اونم با یه وضعیت انقلابی دیگه، یه مردمی که اومدن شورش کردن، خلیفه کشتن، خلیفه گذاشتن. درست؟ علی ابن ابی طالب مگه نگفته بود که من حقوق بیت المال، حقوق مردم رو، مستضعفین رو برمیگردم، حتی که مهریه زناتون باشه؟ شعار انقلابش هم کیم بود؟ چرا از همون هیجانات انقلابی استفاده نکرد که نقدن همینایی که نزدیکش بودن، تو خود مدینه بودن، حالا اونایی که تو شهرهای دیگه بودن بمانند، همینها رو با همین شور انقلابی بگیره، همونجا دادگاهی بکنه، بگه که آی زبیر قشنگ به من بگو که تا ریال آخرش رو از کجا آوردی؟ شخصا من اعتقادم اینه که علی ابن ابی طالب اگر حکومتش ادامه پیدا میکرد و اگر خیلی از مشکلات حل میکرد، شاید در یک زمانی میرسید فرصت این که این کار هم بکنه، ولی اولویتش نبود. من سوالم اینه که چطور شد که ما در انقلاب اسلامی زودی به این رسیدیم که همه مسئولین باید مثلا اونایی که در حکومت شاه دخالت داشتن، ثروتی به دست آوردن، اموالشون رو مصادره کنیم؟
بله
ملاحظه کردید، میگه حضرت علی شعارشو داد که چی؟ من پولا رو میگیرم از همه. اما تا انقلاب کرد، انقلاب تموم شد، طلحه و زبیر نتونست بگیره. خب آقا خودت تو 5 دقیقه قبلش میگفتی مشکل مرمومات که شعارهایی داد که
نتونست انجام بده.
چرا شعارهای بزرگ دادی؟ چرا شعار میدی که چه میگم؟ شعار حضرت هم شعار داده نشده. نشده خواهی چکارش کنه؟ بعد خودش میگه، میگه البته اگه حضرت علی میموند، حکومت استمرار پیدا میکرد، اموال طلحه و زبیر رو
پس میگرفت.
پس میگرفت. خب بعد خودش میگه چرا اول انقلاب خواستن اموالا رو بگیرن؟ به چه مجوز شرعی؟ به همون مجوزی که خواست حضرت علی از طلحه و زبیر بگیره. چطور حضرت علی مجوز دارد از طلحه و زبیر بگیرد، اما اول انقلاب مجوز نیست از شاهی ها بگیرن؟
خواستمان از کسانی که قصف کردن. بله
چیه؟ چی من نمیفهم آقای اکبر نژاد، چرا هی فقط تناقض، چرا دشمنی؟ اگر حضرت علی حق دارد از طلحه و زبید بگیرد، که اتفاقا روایات متعددی داریم که امیرالمومنین علی علیه السلام مخالفین حکومتشون طلحه و زبید که قبلا گرفتن چی؟ یه شخصی فرم پول داد برای جنگ جمل، گفتن من اینو هر کجا پیدا کنم کل اموالش ازش میگیرم. آقا اموالش تو جنگ خرج نکرده، باشه. آقا اموالش تجارت دست آورده، باشه، من ازش میگیرم. زده حکومت من کار میکنه، اموال ازت میگیرم. حق حکومته،
معانده،
معانده حق داره بگیره. چرا اینا رو بر مردم نمیگی؟ فقط دوست داری یه طوری اشکالاتی که اون اشکالات هم که میگیری به اهل بیت داری برمیگردونی. یعنی اگر یه کسی تو همون قسمت بیاد نرا کنار هم بذاره، از یه طرف میگه خب نباید شعار ایده که عمل نمیشه، بعد میگه حضرت علی شعار داد که من اموال رو میگیرم، تلوزوبی رو ول کرد. از یه وقت میگه حق نداری اموال رو بگیر، میگه حضرت علی اموال رو گرفت، میگرفت.
از دوبار میگه چرا شعاری
میگه؟ بعد میگه با کسی که تو فیلم های 100% حرام شرکت کرده، 100% مالش سحت بوده، حکومت حق نداره مال سحت ازش بگیره. مال 100% حرام،
این علنی دیگه
چی دیگه؟ مال 100% حرام چی کارش کنه؟ بده دستش بمونه. خب 100% حرامه دیگه جز بدیهیاته. یا کلیپ 15-08 رو دیگه آخر وقت هم هست، چون هنوز مولی است این مطالب.
درسته،
15-08 رو اگه میشه پخش کنن باجوه برخورده. چقدر مدل شهر 15-08؟
چند دقیقه هست؟ 2 دقیقه هست. اینم ببینیم، چون ما کلن تا آخر برنامه 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم. خب پس این کلیپ رو ببینیم و برگردیم.
حتی در فاز سیاسیش نگاه کنید، ابو سفیان بالاخره یه بزرگی بوده دیگه، ولو اینکه در اون شرایط بیشترین ضربه رو پیامبر و لشکر اسلام هم ابو سفیان زده بود. بزرگ تمام این جریان ها اون بود. پیامبر نه تنها در اون شرایط تحقیرش نمی کنه، بهش احترام هم قائل میشه. میگه هر کسی خانه ابو سفیان بره یا کنار خانه خدا بره من میبخشم. یعنی خانه او رو احترام قائل میشه. این معنا داره برای شما؟ توی فقه ما ببینید چقدر به انسان احترام قائل میشه. میگه اگر یک کسی فرض کنید ورشکست شد، یا آدم پولداری بود، میگه شما او رو نباید با خاک یکسان بکنی. بالاخره این یه زندگی در شأنی داشته دیگه، نه لزوما مثل سابق که پولدار بوده، ولی الان هم نباید دیگه با خاک یکسانش بکنی. باید یه زندگی آبرومندانه داشته باشه، کمرش نباید خم بشه، باید فرصت داشته باشه دوباره خودش رو احیا کنه، دوباره حرکت کنه و دوباره کار بکنه. وقتی هویت یک انسان رو شکستی، وقتی تأخیرش کردی، دیگه نابود میشه. و عجیب نیست برای شما، من فقط یه دیستی رو برای شما بخونم. مثلا پیامبر اسلام در مکه که فاتح میشه، ابو سفیان رو که خانه او رو خانه امن میکنه، میگه یعنی مردم میتونه، یعنی احترام قائل میشه برای ابو سفیان. بعدش هم بعد از فتح ابو سفیان رو حاکم نجران میکنه، یعنی حتی زندانیش هم نمیکنه. پسرش رو یزید بن ابی سفیان رو به تیما میفرسته، خالد ابن سعید ابن عاص رو به صنعا میفرسته، ابان ابن سعید ابن عاص رو به بحرین میفرسته، عمرو ابن سعید رو به چند تا آبادی دیگه. بعد یه بیانی دارم پیامبر اسلام فرمایید که من امر نشدم از جانب خدای متعال که دلهای مردم رو بشکافم. یعنی منظور اینه که مثلا بخوام نیت خانی بکنم، ظاهرا منظورش اینه. ولا اشق بطونهم، شکمهاش رو پاره کنم، یعنی من برای خشونت نیومدم، من آمدم که مایه آرامش و رحمت باشم. شما نگاه کنید پیامبر چجوری رفته. و عجیب نیست برای شما که بعد از اون قضیه دیگه اصلا هیچ وقت یه مکه محل سر و صدا نبود، مکه خوابید، آرام شد. خیلی جالب ها، شاید خیلی فکر کنن که خب این کار باعث میشد که اونجا فردا توطئه کنن، هیچ اتفاقی نیفتاد. پیامبر هم احترام کرد اینا رو، هم به کار گرفت، هم به این بهانه از مکه بیرونشون کرد.
خب من چند تا نکته اینجا بگم. یک،
پر از نکته هستین.
چرا ابو سفیان رو پیغمبر باش کاری نکرد؟ چون ابو سفیان بعد از ماجرای پیمان شکنی مشرکین بعد از صلح حدیبیه و فهمید که دیگه قرارداد به هم خورده، اومد گفت پیغمبر من دیگه با جنگ ندارم، دوباره قرارداد بنویسیم. اعلام چی کرد؟ اعلام آتش بس کرد. من با شما الان جنگ ندارم دیگه، وقتی با اون جنگ داره باش من جنگ باز کنم؟ مثلا معقوله؟ یه بار شما یه کسانی که تا لحظه آخر انقلاب ضد شما جنگیدن، اینا رو داری با ابو سفیانی قیاس میکنی که آخرین مرحله اومد گفت آقا من دیگه نمیخوام باهات بجنگم، مسلمون نمیشم، قبولت هم ندارم، اما یه قراردادی بستیم چند وقت آروم بودیم، یه طرف قرارداد شکستن، من نمیخوام بشکنمش. گفتن حالا شکسته قرارداد دیگه، من مأمور هستم، مجبور هستم دوباره قرارداد باهات ببندم. اما توی ابو سفیان دیگه الان نمیخوای قرارداد بشکنی، نمیخوای بجنگی، من نه، بیا به زور باهام بجنگ، معنی داره اصلا؟ کسی که نمیخواد با هم بجنگ، آزوری بیا زورکی با هم بجنگ. دوم گفت پیغمبر تحقیر نکردن، اذهب و فانتم و طلقا تحقیر نیست، خود این تحقیره. اصلا گفت من که با شما کار ندارم، برید شما اسیر، نه اذهب و فانتم و طلقا، شما برده این ولی من آزادتون میکنم، خود این تحقیره. نکته بعدی میگه پیغمبر هیچ کار، آقا مگه تو همون فتح مکه به حضرت نفرمودن فلانی 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 ولو متعلقا به استار الکعبه بکشیدشون، ولو به پرده کعبه آویزون بکشیدشون، چرا اینا رو نمیگی شما؟ آقا بعد انقلاب یه عده کارایی کردن باید اعدام بشن، نمیشه، قاعدش پیغمبر میگه کنار پرده کعبه بود. چرا با ابو سفیانی که دیگه میگه فرض کن یه نفری تو رژیم شاه بوده 30 سال کنار کشیده، میگه آقا من دیگه با حکومت کار ندارم، انقلاب خواستیم بکنیم بکنیم، من دیگه با شما کار ندارم، نه تو بیا ما میخواییم با درگیر بشیم بعدش ما ادامت کنیم. کنی شده کنار دیگه، ابو سفیان نشسته بود کنار دیگه تو قضیه آخر، نمیگه آدم خوبی شده، اما میگه من وضعیت رو آروم دیدم، چند وقت تجارتم داره رونق پیدا کرده، به نفع منه، چرا به همش بریزم؟ نمیخوام آقا بیا دوباره قرارداد ببندیم. گفتن نه با تو قرارداد نمیبندم، اما چون نمیخوای بجنگی تو خونت بشین، در خونه رو ببندی نمیکشیمت. اینا رو چرا اینطور به مردم القا میکنی که برعکسه؟ یعنی یه جوری میای میگه انگار پیغمبر صلی الله علیه و آله چیکار کردن، اومدن فتح مکه کردن، بعد گفتن همه بلا استثنا حتی کسانی که تو همین فتح مکه با ما درگیرن ما کارشون نداریم، آزادی میشه، معنی نداره اصلا. البته عرض کردم
پیامبر اگه خوب بررسی بشه اون کسایی که این حرفا رو شما باور نمی‌کنن این حرفا رو.
نکات دیگه‌ای هم گفته اجمالاً، فقط یکی دو دقیقه اینا رو بیان کنم. میگه انقلاب فرهنگی چرا دانشگاه‌ها رو تعطیل کردیم؟ زمان پیغمبر تنها پایگاه فرهنگی موجود چی بود؟ مسجد. مسجد تنها پایگاه فرهنگی موجود بود. بلاد اسلامی چند تا مسجد داشت؟ 4-5 تا. قبا بود و مدینه بود و مسجد پیغمبر و مسجد جمعه و 3-4 تا مسجد درست کردن کلا.
بله.
یک مسجد درست کردن به اسم مسجد چی؟ زرار.
پایگاه فرهنگی مگه نبود؟
خب پیغمبر چیکارش کنه؟ نه بذارید با حالا پایگاه فرهنگیه. خب تبدیلش با انقلاب فرهنگی همینه. پیغمبر چیکارش کرد؟ مسجد زرار بذارید نابودش کنید، خرابش کنید. دانشگاهایی که رقاصه ها توش استاد بودن. دانشگاهی که
خروجی شناسن آدمای درستی نبودن،
این دانشگاه رو چیکار کنیم؟ خب مثل مسجد زرار رو خرابش کنیم.
وارد کرده خیلی خوب احسنت.
چرا اینو مثال میزنی؟ انقلاب فرهنگی یعنی همین؟ نه، فرهنگ یعنی با آرام با مدارا با تربیت. خب فرهنگ یعنی بزن انقلاب فرهنگی بدن بدن مسجد زرار رو خراب کن، پایگاه فرهنگیش رو خراب کن، این هم انقلاب فرهنگیه. این یک. بعد میگه که رفتار چکشی با حالا 4 تا تارمو بیاد بیرون، بعد تفکرشون رو تغییر بدی. بله تفکر رو بعد تغییر بدی، اما همین 4 تا تارمو که 4 تا تارمو نیست بیاد بیرون، بعد درصد طلاق بالا میره، درصد طلاق که بالا رفت آمار تجاوز دوباره بیشتر میشه، تجاوز بیشتر میشه، مشکلات مالی بیشتر و هزار و یک، یعنی چرخه یه که این بیفتی توش دیگه روز به روز چی میشه؟ بیشتر میشه. خب حالا این درست نشد فکرش، اما من جلوی 100 تا مفسده دیگه رو بگیرم. نه حالا چون فکرش درست نشد اون مفسده رو ول کن همش رخ بده، کدوم بیعقلی همچین حرفی میزنه؟ ما ول کنیم همه مفاسد رخ بده چون که این آقا یا این خانم فکرش درست نکرده؟ خب نه، جلوی اونا رو میگیریم همزمان کار فرهنگی هم میکنیم. و آخرین مطلب
سرعت رشد اون فساد بیشتر از
دیگه. چرا کاری کردید که دافعه داشته باشه هنرمندا رفتن؟ خب هر طوری هم کاری کرد بعضی هنرمندا رفتن. مثال دارم دیگه، یه شاعری بود سلبریتی معروف رفت سمت معاویه. نه نباید این کارو میکردی، نباید این برخورد رو میکردی. آره یه شر زده حکومت هم زده زم کارا کرد، شراب خورد، یه شراب خورده باشه. آقا طرف چیکار کرده؟ یه سابقه شرابخوری، کاش فقط شرابخوری بود، شرابخوری به انگوش کوش. یه کارش فسادی کرده، توبه هم نکرده. نه شما برخورد تون کردید، حالا میذاشید بمونه. یه کاری بهش ولش میکردید. نه این ولش میکردید میشد ها چی؟ مرکز فساد خود کشور ما. چطور آقا این سلبریتی که با این فساده ولش کردید؟ خب اینو ولش کنید مشخصه بقیه هم الگو برای بقیه میشه. لذا دیگه اجمالا خیلی سریع گفتیم، ایشون بناش بر اینه که هر چیزی حق هم باشد، من میگم آقا هر کاری برای انقلاب کردن درست بوده، اما هر کاری حق هم باشه، اهل بیت هم انجام داده باشن، این حکومت انجام بده، ما باید ردش کنیم.
طور شده
قاعدش این شده. تناقضات هم که دیدیم، ما کلیپاشو پخش کردیم، الان هم آمادگی داریم. واقعا اگر ایشون توانایی داره یا بیاد جواب علمی ما رو بده، یا تو همین تناقضاتی که داشته حاضرین باشیم مناظره کنیم که خلاصه موضع‌گیری شما نسبت به رفتارهای امیرالمومنان چیه، مبنای شما در مورد اصل حکومت داری چیه، شما مبنات چیه؟ مبنات فقط زدنه؟ نه فقط زدن که مبنای علمی
صحبتش مشخصه که
یه مبنا درست بکن، از مبنات بتونی دفاع بکنی، اون موقع ما با شما مناظره خواهیم کرد.
الان از خلال همین برنامه‌ها آیه نجات کاملا واضح شد، تمام صحبت شما تو آقای دکتر مسلطه بهش و یکی یکی اونها رو به نقد کشید، بررسی کرد و ارائه کرد. دیگه نه میتونه ادعا کنه که شما حرفای من رو نفهمیدید. اگر جایی هست که فکر میکنی اشتباس، خب میتونید یه جوری به ما برسونید.
بله نقد
طرف داره
جواب بده،
به جواب بده، خیلی راحت جواب بده. آقای ابراس شما اینجاش اشتباه گفتی به این دلیل، با خودش همین خیلی مفید است. حالا مشخص شد که استاد کلام شما مسلط هستن و شما دیگه هیچ گونه دایم نداریم، میتونی راحت بیایی مناظره کنی. خب استاد اسخایی میکنم دیگه، وقتی اونم به پایان رسید، شما مطالب خوبی رو بر ما آورده بودید، باز هم فکر کنم از کلیپ ها واقعی مونده. شالا در جلسه
یکی دو تامون ولی دیگه حالا این
حالا اگر فرصت مهم شما
مطرح کرد
توفیق شد در خدمت شما خواهیم بود. متشکرم جناب دکتر ابوالقاسمی از حضورتون در این برنامه. خب عزیزان بیننده، ما در خدمت شما هستیم. شب چهارشنبه است و اگر احیانا کسی ما رو دیده در جمکران میره و اونجا دعا میکنه برای آقای امام عصر، ما رو دعای خیرش فراموش نکنه. عزیزان اتاق فرمانم باید یکی از اونها تشکر کنیم. واقعا یه سری کلیپ ها و نوع ارائه سخت بود. از شما خیلی متشکرم اتاق فرمان و همچنین از همه بینندگان. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار چه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.